به نام خدا. سلام، من محمد رضا اقبالی با خبرهای 11 رادیو سلامت در خدمت شما هستم. رئیس شبکه ملی تحقیقات بیماری‌های تنفسی گفت بهترین راه مقابله با گونه‌های جدید کرونا رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، شناسایی زودرس و واکسیناسیون مردم است. دکتر قانعی درباره کرونا نوع لامدا نیز گفت سوش لامدا هنوز به عنوان عامل خطرناک قلمداد نشده، زیرا سرعت انتقال آن کم است. وی افزود هدف گذاری امسال ما باید این باشد که واکسیناسیون را برای کاهش فوتی ها انجام دهیم و با این کار می خواهیم شدت ابتلا را که به بستری منجر شود کم کنیم. دکتر قانعی همچنین اثر بخشی داروی فاویپراویر را در درمان بیماری کرونا رد کرد و گفت این دارو عوارض جدی مانند تب، بدن درد، حالت تهوع و استفراغ را داشته است. رئیس شبکه ملی تحقیقات بیماری‌های تنفسی درباره داروی رمدسیویر هم گفت بر اساس مطالعه سازمان جهانی بهداشت و یکی از مجلات معتبر علمی این دارو اثری در کاهش مرگ ندارد و تنها یک روز میزان بستری را آن هم برای بیمارانی که این دارو ابتدای درمان برای آنها تجویز شود کم می‌کند. دکتر قانعی درباره بیماری قارچ سیاه هم گفت قارچ سیاه از کسی به کسی دیگر منتقل نمی شود و این بیماری عمومیت ندارد، بلکه فرصت طلبی می کند و پس از کاهش ایمنی بدن فرد بیمار عوارض خود را سریع نشان می دهد. و اما 17 محموله واکسن کرونا حاوی 1,110,000 دوز واکسن وارد کشور شد. رئیس جمعیت هلال احمر گفت در مجموع این جمعیت از اردیبهشت تا کنون 19,280,000 دوز واکسن به کشور وارد کرده است. آقای همتی افزود هلال احمر روند واردات هفته دو بار واکسن کرونا را همچنان ادامه می‌دهد. محموله‌های دریافتی در فرودگاه امام تحویل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود. شنوندگان ارجمند، بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
اصلا گیریم دنیا رو فتح کردی و ساکنین زمین به احترامت کلاه از سر برداشتند. بالاخره که باید برگردی به خونه، به خلوت. میفهمی چی میگم؟ خونه.
من از همه دنیا پابند این خونم، اینجا که آرامش میریز تو خونم، از هرچی آشوبه اینجا رها میشم، که با صدای تو هر صبح پا میشم.
اونجایی که کسی لبخندت رو بی شرط انتظار میکشه، اونجایی که میتونی خودت باشی.
چی داره اینجا که آدم دلش میخواد به خونه برگرده، شیرین این عادت هر جا تو هر حالت به خونه برگرده، به خونه برگرده.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
خب همسایه های عزیز، خیلی ممنونم که همچنان حضور دارین در خونه زندگی خودتون. من باز یه تشکر ویژه میکنم از شما همسایه هایی که دارین مشارکت میکنید. دوباره روز کارمند و به همه شما کارمندای عزیز تبریک میگم و ممنونم به خاطر پیام های قشنگتون که به مناسبت روز کارمند برای ما ارسال کردین. تشکر میکنم که از دغدغتون، از سختی ها و شیرینی های شاغل بودن دارین به ما و اهالی خونه زندگی میگین. امروز روز کارمنده و به همین مناسبت میخوام یه کتاب خوب به کارمندا هدیه بدم.
چه عالی.
اول از همه تقدیمش میکنم به مینا جان، همسر کارمند، پرتلاش و خستگی ناپذیر.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. حالا اسمش چیه این کتاب؟
اسم کتاب هست از سیر تا پیاز کارمندی، رازهایی برای رضایت از زندگی کارمندی. کاری از تیم تحریریه نبزی نوه.
چه اسم جالبی داره، کنجکاو شدم.
آره متنش هم اتفاقا خیلی جالبه. من یه بخشی از این کتاب رو برای شما همسایه های عزیزم میخونم. نوشته که داشتن درآمد مناسب و محیط کاری سالم تنها یکی از مشخصات رضایت شغلی است. حتما برایتان پیش آمده که با افراد مختلفی برخورد داشته باشید که با وجود شغل مناسب و درآمد ایدئال همچنان از شغل و کار خودشان ناراضی باشند. شاید برایتان جای سوال باشد که دلیل این نارضایتی چیست؟ آیا صرف درآمد عالی یا پرستیژ کاری مناسب شغلی را تبدیل به یک شغل دوست داشتنی می کند؟ باید بگوییم که ابدا اینطور نیست. زندگی کارمندی فوتوفن‌هایی دارد که در صورت آشنا نبودن و توجه نکردن با آنها تمام وجوه زندگیتان آسیب خواهد دید و از دست دادن رضایت شغلی تنها یکی از عوارض آن خواهد بود. سبک زندگی، مهارت‌های رفتاری و ریزکاری‌های مربوط به سلامتی همه و همه از چیزهایی هستند که قابل آموزش و یادگیری هستند. شما با دانستن نکات مربوط به چگونگی برقراری رابطه سالم با همکارانتان، ارتباط مؤثر با مدیرتان و مدیریت فشار کاری، تجربه کاری لذت بخشی را برای خودتان رقم بزنید. کتاب از سیر تا پیاز کارمندی در دستیابی به چنین اهدافی به شما کمک می کند. این کتاب با نثر ساده و روان و گرافیکی جذاب شما را قدم به قدم با تمام جزئیاتی که شاید تا به حال به آن توجه نکرده بودید آشنا می کند و به شما یاد می دهد که چطور مشکلات و چالش های محیط کارتان را مدیریت کنید.
چقدر جالب. خب این کتاب چه بخشی داره؟
خب بخشای مختلف داره. مثلا بخوام بخششو بگم، معاشرت در محیط کار، تعادل میان کار و زندگی، امنیت، بهداشت و ایمنی در محیط کار.
چه کتاب مفیدیه.
نمیدونم شما همسایه های عزیز از نثر این کتاب خوشتون اومد یا نه، ولی کتاب جالبیه. اونایی که کارمنده من توصیه میکنم این کتاب رو فراهم کنم و مطالعه کنم. یه بار دیگه اسمش رو بگم، از سیر تا پیاز کارمندی، رازهایی برای رضایت از زندگی کارمندی. گفتم یه تیم تحریریه این کتاب رو با هم دیگه گردآوری کردم به نام نبضی نو. شما اگر کتاب خاصی در این زمینه داشتین، مطالعه کردین و فکر میکنید که برای باقی همسایه‌ها مفیده، میتونید به ما در خونه زندگی معرفی کنید. چقدر هلوم اینا، چه خبره؟ اینا رو میخوای برسی تو خورش کرفس؟
نه خیر، اگه تو امروز دست از سر این کرفس بیچاره برداشتی.
نه جدی الان داری چیکار میکنی؟
دارم کره هلو درست میکنم. یه دستور پخته فروغ برام فرستاده، ببینم چی میشه.
کره هلو اسمش که خیلی خوشمزه است، ولی آخه مگه از هلو میشه کره گرفت؟
از همه میوه ها میشه.
واقعا؟ چطوری؟
بله حالا باید توضیح میدم.
میشه زیاد نگهش داشت؟
ولی اینطوری که نوشته، این دستور عمل مقدار کمی کره به شما میده که برای استفاده چند روز خوبه، بنابراین نیازی نیستش که اونو استریل کنید. اما اگه بخواید برای بقیه سالم از این نوع کره میوه استفاده کنید، باید مقدار بیشتری درست کنید و اونو استریل و کنسروی کنید.
خب جالب شد. حداقل زحمت بکش الان دستور تهیه‌اش رو بگو ببینیم همسایه هم یاد بگیرن.
چشم حتما. لطفا مواد لازم و همسایه ها یادداشت بکنن که فراموششون نشه. هلو 1 کیلو 800 گرم میشه حدود 10 عدد هلوی متوسط. شکر 1/2 پیمانه. آب 1/2 پیمانه. اگه هلوها خیلی نرم هستن آب رو حذف کنین. آب لیمو، دو قاشق غذاخوری و خب این کره هلو هم برای صبحانه خیلی دلپذیر و دوست داشتنیه، میدونم لذت میبرین.
مواد زیادی نمیخواد. طرز تهیه‌اش چیه الان؟
خب بذار دقیق از روی دستور فروغ بخونم. خیلی خب پیداش کردم. اول هلوها رو پوست گرفته و درشت خرد کنید. هلوها رو به همراه آب و شکر داخل قابلمه ضخیم بریزید. روی حرارت متوسط قابلمه را گرم کنید و مرتب به هم بزنید تا شکر حل شود. وقتی مخلوط به جوش آمد، حرارت را پایین تر بیاورید و آن را به مدت 20 دقیقه بپزین تا هلوها به طور کامل نرم شوند. گاهی به هم بزنید. آب لیمو را به هلوها اضافه کنید و بعد این خمیر را پوره کنید تا حدی که به طور کامل صاف و یک دست شود. این مرحله را با عجله انجام ندهید. اجازه دهید که غذا ساز یا مخلوط کن همه قطعات را خوب پوره و له کند. برای پوره کردن یه مخلوط کن بهتر از غذا ساز و سریع‌تر عمل می‌کند. وقتی هلو به طور کامل پوره شد، آن را از یک الک رد کنید تا مطمئن شوید که به طور کامل صاف شود. اگر پوره شما کاملا صاف و یک دست است، می توانید این مرحله را حذف کنید. پوره صاف شده را به داخل قابلمه برگردانید تا دوباره بجوش آید. حرارت را کم کنید و به آرامی آن را بپزید تا مقدار آن خیلی کم شده و غلیظ شود. این کار حدود 25 تا 30 دقیقه طول می کشد که البته بستگی به اندازه قابلمه شما هم دارد. در طی این مدت مرتب آن را به هم بزنید تا میوه شما ته نگیرد. نوشته که من از یک کفگیر سیلیکونی برای این کار استفاده میکنم تا به خوبی این کار را انجام دهد. خب پس منم از کفگیر سیلیکونی استفاده میکنم. بعد در ادامه نوشته کره هلوی داغ را داخل یک شیشه دردار تمیز بریزید و بگذارید کاملا خنک شود. سپس درب آن را بگذارید و داخل یخچال بگذارید. این کره هلو پس از سرد شدن غلیظ شده و رنگ آن هم کمی تغییر میکند. آن را در عرض 2 هفته مصرف کنید.
بسیار عالی، بحبه. حالا اگه بخوایم مثلا بیشتر نگهش داریم چیکار باید بکنیم؟
نوشته در صورتی که بخواید آن را کنسروی و استریل کنید، حدود 0.5 سانت بالای شیشه را خالی بگذارید. درب شیشه را ببندید، شیشه ها را داخل آب در حال جوشیدن بگذارید و حدود 10 دقیقه اجازه دهید بماند تا استریل شود. گاز را خاموش کنید و بگذارید شیشه ها 5 دقیقه بمانند. شیشه ها را بردارید و بگذارید خنک شوند.
تمام شد؟
نه، یک چند تا نکته هم هست بگم اینا رو. خب نوشته اگر مخلوط کنی با سرعت بالا و پرقدرت دارید، می توانید مرحله صاف کردن با الک رو حذف کنید. مخلوط کن پرقدرت پوره شما رو به طور کامل صاف و یک دست خواهد کرد. در این مورد مخلوط کن خیلی بهتر از غذا ساز است و البته پوره کردن کار اصلی مخلوط کن است و در این مواقع غذا ساز به همون خوبی و سریع عمل نخواهد کرد. هر چقدر زمان پختن کره هلو بیشتر باشد، غلیظ‌تر خواهد شد. شما می دانید که این کار باعث می شود کمی تیره تر شود و به هم زدن آن باعث می شود که رگه هایی از رنگ تیره در مخلوط شما بیاید. با فرو کردن قاشق در آن و کشیدن انگشت روی قاشق آن را تست کنید. اگر کره یک نوار را پر نکرد، یعنی آماده است.
بسیار عالی. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شلا درست کنم همسایی ها و نوش جانشون باشه.
همیشه بعد هر طوفان میشه آرامش و حس کرد، میشه به زندگی خندی تو اوج یک غروب سرد. باید پرواز رو باور کرد، قفس چیز عجیبی نیست که تنها راه خوشبختی رهایی از غریبی نیست. توی اوج حادثه تنها با من حرف بزن، وقتی شب بی نفسه تنها با من حرف بزن، هنوزم تنه نگاه تا سپیده سله تنها با من حرف بزن. وقتی شب بی نفسه تنها با من حرف بزن. هنوزم تنه نگاد تره بخصا قفصه تا سپیده برسه تنها با من حرف بزن. همیشه زندگی بخشیش با چاره جبر تقدیر کنار آبی دریاست که ساحل معنی میگیره. همیشه فرصتی واسه نگاه کردن به دنیا هست. ظلمانی ترین شب هم یه راهی رو به فردا هست، یه راهی رو به فردا هست، یه راهی رو به فردا هست، یه راهی رو به فردا هست.
بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما همسایه های نازنین که تا این لحظه با خونه زندگی همراه و همدل بودین، ولی الان میخوایم صحبت و گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر اسخرنژاد نازنین که همیشه از صحبت‌های بسیار مفید ایشون بهره‌مند هستیم. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما آقای دکتر اسخرنژاد بزرگوار.
من خدمت شما میرم و هموطنان عزیزم و همکارتون عرض سلام و ارادت دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، باعث افتخار ماست آقای دکتر اسخرنژاد. آقای دکتر، همونطور که شما هم میدونین و همسایه نازنین هم میدونن، امروز روز کارمنده. ما مجددن روز کارمند رو تبریک عرض میکنیم به این قشر زحمتکش و نازنین که واقعا میدونیم که به خصوص در این دوران کرونا چقدر کارمندان ما عزیز واقعا یه جورایی سختی کشیدن، یه جورایی تنش‌هایی داشتن که خب همه ما درگیرش بودیم به نوعی. اما ما مزاحم شما شدیم که شما به عنوان یک روانشناس به ما کمک کنید، به ما کارمندایی که واقعا در این دوران کرونا تنش‌هایی داریم برای حالا دورکاری‌هایی که انجام میشه یا ساعتی که در خانه هستیم و باید این دورکاری‌ها رو در خانه انجام بدیم. و به هر صورت میدونید شما دیگه، همه ممکنه یه مقدار عصبی باشن، یه مقدار به کاراشون نتونن برسن، نظم و ترتیب کاراشون از دست بره. شما به عنوان یک روانشناس به ما کارمندا توصیه‌ای اگر دارین که چطور میتونیم در واقع در این روزهای سخت به خودمون کمک کنیم و بتونیم روزها رو راحت‌تر سپری کنیم؟
خب ببینید، واقعیت اینه که ما باید خودمون رو بشناسیم، هیجانمون رو بشناسیم، چالشامون رو بشناسیم، تنشامون رو بشناسیم، تعارضاتمون رو بشناسیم و بتونیم درست مدیریت کنیم.
بله.
وقتی یه خانومی شاغله، خب به هر حال باید تو محل کارش حضور پیدا بکنه.
درسته.
که تو محل کارش حضور پیدا میکنه تو خونش نیست و این خود به خود همیشه یک خلایی رو بهش تحمیل میکنه.
بله.
از یه طرف یه خانم شاغل باید به هر حال با حقوقی که میگیره، درآمدی که میگیره، بخشی از مشکلات خانواده رو حل کنه. از یه طرف به هر حال هر چقدر هم که یه خانم شاغلی درک بشه، حمایت بشه، بیش از 70% کارا و وظایف و مسئولیت خانواده به عهده‌شه.
بله بله.
به هر حال اینکه یه مادر شاغلی مخیر بشه بین اینکه میخواد مادر بشه، بچه بیاره، یا میخواد مثلا کارشو ادامه بده، باز یه چالش و تنشیه که درگیرشه. اگه بخواد حاملگی و زایمان و مراقبت از بچه رو تجربه بکنه که حق طبیعی هر مادریه، مثلا اشتغالش مشکل پیدا میکنه. اگه بخواد کارشو خیلی قوس و محکم بچسبه.
بله.
قضیه رو بله. ببینید اینا بعد خیلی چالش های دیگه، بالاخره یه خانم که صبح زود باید بیدار بشه بره سر کار، باید لباسه به حال لباس رسمی رو بوشه تمام مدت تو شرایط شاید راحتی نیست.
بله.
لباسش باید چیز باشه، کفش سر پا باشه و خیلی پاسخگو باشه، مسئولیتش رو وظیفش انجام بده. بعد از این که تازه مثلا یه چیز کاره پر استرسی تجربه کرد، باز دوره باید بیاد تو خونه و خانواده رو حمایت کنه از نظر عاطفی، فضا رو برای اعضای خانواده فضای گرم و صمیمی و محبت آمیزی بکنه. اگه بتونه بکنه خیلی آدم با کفایتی، اگر نتونه متهم میشه به اینکه خیلی آدم توانمندی نیست. پس ببینید اینکه یک خانم که مسئولیت خونه زندگی رو داره و مسئولیت یه شغل رو داره، اگر نسبت به خودش و شرایط و وضعیتش هوشیار باشه، استرس هایی رو که ناخواسته تحمل میکنه بشناسه و یاد بگیری که چجوری میتونه ظرفیت خودشو بالا ببره، یاد بگیری که چجوری میتونه مدیریت کنه، یاد بگیری که با همه این شرایط به حال گرمون این خوبمون بهتره، بهتره رو انتخاب کنه.
درسته.
یاد بگیری که تو این شرایط لازمه این که بتونه از عهده این حجم استرس که حالا روتین حال شما دارید میگید که کرونا هم هست، نگرانی این که من با عروجو سر کار دارم، نگرانی این که من با همکاران سر کار دارم، ممکنه اونا به حال این بیماری به من منتقل کنن، من ناقل بدون علامت باشم، برم خونه خودم مریض کنم، بله. مادرم اینه دیگه. حالا استرس های هی اضافه تر اضافه تریه که یه آدم تجربه میکنه و این میتونه براش خیلی شرایط رو سخت و دشوار بکنه. خب اگر یه کسی بدونه که چرا انقدر فشار روشه، بدونه که من به این استرس هایی که روش هست چیه و بدونه که خب حالا چیاشو من میتونم کم کنم، میتونم مدیریت کنم، میتونم یه جوری به اصطلاح حذف کنم، اگه نمیتونم حذف کنم چجوری میتونم ظرفیت خودم رو بالا ببرم که از عهده این حجم شرط و اذیت بر بیام. خب اگر یه آدمی بدونه که چی داره اذیتش میکنه و بتونه با خانوادهش با عزیزانش راحت صحبت کنه که ببینید من که دغدغه‌ای ندارم، ابایی ندارم به اینکه بخواد این وظایف رو با هم انجام بده، ولی منم یه آدمی هم نیاز به حمایت و مراقبت و اون محبت دارم که خواهشم که شما این کار رو برای من انجام بدید. من یه آدمی هم که میطلبه شما با من همکاری کنید، همراهی کنید، بخشی از کاری که تو خونه وجود داره شما ها، حتی اگر یک زنی کارمندم باشه، حتی اگر یک زنی واقعا هیچ مسئولیت شغلی بیرونی نداشته باشه، تو خونه که داره کار میکنی یه کار 24 ساعت هست، یه کار شبانه روزی،
بله.
یه کار پر استرسی. حالا اون دیگه پس این که براحتی بتونه اون تنشاش و استرسش رو بیان بکنه، بتونه با دیگران اون چیزی که اذیتش میکنه رو، اون چیزی که واسه ناراحتیش میشه، اون برخورده و رفتارها رو بگه، وضعیتش رو توضیح بده و واضح و روشن خاصی رو که داره، من میخوام که شما منو درک کنید، من میخوام که شما منو حمایت کنید، من میخوام که بخشی از این کاری که هست شما با من همکاری و همراهی بکنید، این میتونه یه حدی از استرس رو کم بکنه و شاید مهمتر این که شیوه زندگیش رو درست تغییر بده. یعنی وقتی نشسته عضلاتش رو شل کنه، وقتی نفس میکشه آروم و عمیق نفس میکشه، بکشه آب زیاد بخوره، غذا بخوره، ورزش منظم غیر رقابتی داشته باشه، از هر فرصتی، خیلی از خانمایی که شاغل هستن تو هم اتاقشون دو تا گلدون گذاشتن و اون گله حالشون رو خوب میکنه.
بله بله 100%.
اینا اقداماتیه که هر آدمی میتونه انجام بده که برای ارتقای سطح سلامت جسم و جونش، برای بهتر کردن شرایطش. و خب شاید از همه مهمتر، از همه این موارد مهمتر، این که یاد میگیره که با همکاراش تعاملای بهتری داشته باشه. یاد میگیره که ببینید واقعیت اینه که من وقتی یه همکاری دارم که از صبح ساعت مثلا 8 تا ساعت 2-3 بعد از ظهر باهاش در تعامل هستم، اون از خواهرم، برادرم، از نزدیکترین کسانم بیشتر میبینم. هرچی فضای حاکم فضای انسانی تری باشه، فضای حمایتی تری باشه، فضایی باشه که مثل اعضای خانواده همدیگر حمایت میکنن، به همون نسبت ظرفیت ها بالا میره. هرچی چالش و تنش تو محیط کار کمتر باشه، هرچی همدیگر رو بیشتر حمایت بکنن، با یه تسهیلاتی که میتونه ظرفیت یک آدم رو، حالا اون آدم اگر مسئولیت یه حرفه‌ای رو داره، بالا ببره که میتونه از عهده شرایط وضعیتش بر بیاد.
بله. آقای دکتر اسخرنژاد، شما پیشنهاد میدین کسانی که کارمندانی که در واقع فرق نمیکنه چه خانم ها چه آقایونی که کارمند هستن، خب زمانهایی که باید داخل منزل باشن و دورکاری انجام بدن، خب همه خانواده هستن دیگه، یعنی بچه‌ها هستن، والد دیگر هست و سر و صدا میشه، رفت آمد میشه و اونها واقعا ممکنه که زمانی که دارن کار میکنن اون تمرکز کافی و لازم رو نداشته باشن، چون شما زمانی که سر کار هستین تو اتاق خودتون هستین، پشت میز خودتون هستین، محیط آرامه و شما دارین در واقع کارتون رو انجام میدین. اما زمانی که داخل منزل هستین این اتفاق نمیفته و ممکنه واقعا خیلی مشکلات روحی روانی و اینکه عدم تمرکز و اینها برای آدم اتفاق بیفته. مثل خود من که خب چون کار پژوهش انجام میدم، داخل خونه وقتی میخوام کار بکنم ممکنه که از رفت آمد همسرم و بچه‌ها واقعا حواسم پرت بشه و اون تمرکز لازم رو نداشته باشم. شما این پیشنهاد رو میدین که ما در خانه موقعی که میخواییم دورکاری انجام بدیم محیطی برای خودمون بسازیم تقریبا شبیه مثلا اتاقی که در محیط کار خودمون داریم و سعی بکنیم که اون محیط رو فراهم بکنیم تا بتونیم تو اون محیط در واقع دورکاری خودمون انجام بدیم؟
دقیقا. یعنی شما یه گوشه خونه رو که اون جایی که شما کار موظفتون رو دارید انجام میدید جدا میکنید.
بله.
یه کاغذ کوچولو بنویسید که از بالاخره اعضای خانواده عزیزم خواهش میکنم که توجه بکنن، من الان سر کارم، مشغول کارم و این شغل من اگر درست انجام نشه شاید اصلا اون حقوقی که میگیرم درست نباشه، شاید مشکلات پیدا بکنم.
دقیقا.
یا به هر وسیله‌ای که میشه به اطلاع خانواده رسم که من عوضی که مثلا یک ساعت صبح دورا باشم، یک ساعت بعد از ظهر،
یعنی یه تایم مشخصی رو بهشون اعلام بکنی.
دقیقاً. و واضح و روشن میشه با یک نوشته، میشه با یک علامت، میشه وقتی که شما حتی مثلا یک لباس خاصی رو تنتون میکنی، میتونی حتی مثلا یه پارچه خاصی رو که این نشونه است که وقتی این مثلا این پارچه رو من انداختم رو شونم یا پارچه رو
بله.
به هر شکلی همراه من بود، این به این معناست که من الان سر کارم هستم و شرط من رو درک میکنم.
بله، بسیار عالی. پس این واقعا میتونه کمک بکنه که اون فشارها و تنشها و استرسهایی که ما موقع کار در داخل منزل داریم کمتر بشه.
و حتی شاید اگر میشه که اون کاری که داریم انجام میدیم یه جوری خانواده رو هم، اگر میشه، اگر امکانش هست، خانواده رو هم به اصطلاح توضیح کنیم که ببین الان من دارم این کار انجام میدم، اینکه من به عنوان پژوهشگر دارم الان این کار انجام میدم، اگر تمرکز کافی نداشته باشم، اگر نتونم این اطلاعات رو درست تحلیل کنم، این اطلاعات رو درست تبیین بکنم، خب این هم برای اعتبار و شأن من تو اون کار میتونه مشکل ایجاد کنه، هم به هر صورت تو ارتباط شغلی من،
بله
شغلی من میتونه تاثیر داشته باشه. و حتی کمک خواستن که اگر کسی میتونه بیاد یه بخشی از کار ببینه، الان که من درگیر این کار هستم، اگه میشه تو لطفا این کار رو انجام بده که من ذهنم از اونجا آزاد بشه، رها بشه و بتونم این کار رو انجام بدم.
بسیاره.
یه جوری مشارکتی، یه جوری با همفکری کار پیش بردن شاید بهتری بده.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزاریم از شما آقای دکتر اسخرنژاد نازنین و بزرگوار که همیشه واقعا حضورتون، وجودتون برای ما نعمته. خیلی خیلی ممنونم از توصیه‌هایی که داشتین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همه شما همسایه‌های عزیز که امروز هم در خونه زندگی خودتون حضور داشتین. مراقب خودتون باشین. تا سلامی دوباره. خداحافظ.
خدا نگهدار.